و سعی کرده که برخورد بکنه. آقای کسایی زادگان از تجربه های شخصی خودشون گفتن. آقای امیر حسینی همینطور. من نکته‌ای که میخوام بگم اینه که اگر قراره که ما بحثمون خروجی داشته باشه و به یک جمع‌بندی، یک سرمنزل مقصود بخوایم برسیم، باید یه مقداری شفافتر و روشنتر توی حوزه علمی با هم دیگه صحبت بکنیم و توی حوزه آکادمیک
ابیابی بکنیم.
دقیقاً. این که مثلا آقای کسایی زادگان چنین تجربه هایی رو از سر گذراندند، چرا؟ ما ضعف قانون داریم؟ خلأ قانون داریم؟ یا اینکه نه، در واقع یه اتفاقات دیگری میفته؟ از این منظر بپردازیم به ماجرا، ببینیم که چی داره میگذره بهمون.
نگاه کنید، من اتفاقا می‌خواستم مسیر رو، حالا من خیلی ممنون از شما که مسیر رو به هم در کانال درستش انداختید، چون بحث ما الان بحث فساده، نه رسانه.
بله.
نقش رسانه تو فساد چیه؟
بله.
نگاه کنید، فساد اینجوری نیستش که شما فکر کنید که یک رسانه با یه پرچم را بیفته و با اون بتونه مبارزه بکنه. شما باید عوامل مختلفی که در جهت ایجاد فساد مؤثر هستن اونها رو شناسایی بکنید. همین الان من به شما عرض میکنم که شما جمهوری اسلامی ایران وقتی که تشکیل به پیروزی رسیده، تکلیف نظام اقتصادی خودش رو مشخص نکرده. آیا میخواد نظام اقتصادی خودش رو بر مبنای کمونیسم پیش بره، بر مبنای سوسیالیسم پیش بره، یا بر مبنای جامعه سرمایه‌داری؟ طرف میره از خارج فرا میخوننش، میاد کل اینجا سرمایه گذاری کمک میکنه و کارآفرینی میکنه، بعد یه جریان تندی میاد میگه نگاهش نگاه کمونیستیه، میزن این لطو پار میکنه، سر با سرمایه دار باید مبارزه کرد. یا برعکس، یه نگاهی که کمونیستی وجود داره. شما نگاه کنید الان تمام آنچه که باعث فساد شده چیه؟ بزرگ بودن دولته. یعنی که همه فرصت ها رو دولت در دولت ها، یعنی نه این دولت، در گذشته هم اینطور بوده، سیستم اشکال داره، در قبضه دولت ها و وزرا و مدیران کلان دولتی هستش، بخش خصوصی کمتر وارد این قضیه شده. خب طبیعیه که اگر یک امضا طلایی معروف دیگه، اون امضا طلایی دست هر کسی بیفته، این فساد میاره. از همه مهمتر این که ما توی مجلس باید مجلس ما بروز باشه، یعنی که ما راجع به تجارتمون، راجع به اقتصادمون، راجع به مدام باید قانون تصویب بکنیم. ما در بحث قانونگذاری تو بخش اقتصادی از اقتصاددانه ها عقبتر هستیم، از سرمایه گذاران عقبتر هستیم. شما میدونید اصلا قانون تجارتی که هنوز داره استفاده میشه مربوط قانونیه که دورمال دوران شاهه، دوران رژیم گذشته هستش. خب این باعث واقعا فساد ایجاد میشه، چون اصلا تطبیق و بروز نیستش، به خاطر اینکه اصلا این سرمایه گذار، این تاجر، اون نمیدونم صنعتگر نمیدونه چجوری باید حرکت بکنه. این یه نکته. یعنی که دولت مردان ما در بخش قانون گذاران ما در بخش مجلس قوه مقننه، اینها هنوز به اون فهم و درک قانونی که باید قانونهای کشور رو هر روز بروز بکنن و تو هر زمینه قانون جدیدی رو بیارن، متاسفانه به این موضوع توجه جدی نکردن و همین ها یواش یواش دست به دست هم داده. و از همه مهمتر، حتی قانونی رو هم که تصویب میکنن، اول از این که توی کمیسیون ها بدون مشورت متخصصین و اهل فنه، حتی در رسانه میخوان قانون تصویب بکنن، از 10 تا خبرنگار توی کمیسیون فرهنگی سوال نمیکنن که آقا دردتون چیه، مشکلتون چیه، ما این قانون رو میخوایم تصویب بکنیم. تو بعد اقتصادیش هم همینه، تو بعد سرمایه گذاریش هم همینه، تو بعد تجارتش هم همینه، همش اینه. خب این باعث میشه قانون پخته نباشه. قانونی که پخته نباشه اجراش بسیار سخته. و از همه مهمتر این که کسی که باید قانون رو بر اجرای قانون نظارت بکنه و قانون رو قبول بکنه و اجرا بکنه، دولت دیگه. بعضی از دولت مردان قوانینی که تصویب میشه هنوز قبول ندارن، چطور میخواید این اجرا بکنن؟ و مجلسی که این قانون رو تصویب میکنه خودش نظارت نمیکنه به نحوه اجراش. اینها همه دست به دست هم میده و فرصت طلبان از این موقعیت، از این آب گلالود سوء استفاده میکنن و این فسادی میشه که متاسفانه
شهر برده. من وقتی اول هست که دارم زبان فهم در مطبوعات میشه، یه نمونه کوچک حتما به من اجازه بدید، یک نمونه کوچکی رو من امروز،
من فقط باز
من وقتی هست که دارم زبان فهم این هستش که
صدا رو نداریم آقای حسینی، نداریم آخه اصلا کیفیت صدا ببینید شما هر چم جلوی میکروفون نزدیک بگیرید فایده نداره، لطفا خودتون حاصلش. بگید خودتون بگید چون اصلا
قابل شنیدن نیست. محلی میگوید یا ماسک بزنید یا قبرستون. با زبان محلی به محلی ها میگه من رفتم اونجا رو دیدم، در اونجا یک نفر بیمارس بود، به فاصله 6 ساعت من رفتم اونجا. زبان فهم همونیست که حضرت علی میفهمید، میفرمایید برای مطبوعات قانون نیستند، هیچ کدوم از مطبوعات یا نیستند. برای اقتصاد قانون نیستند، هیچ کدوم از مقتصدین نیستند. اجتماع هم همینطور، فرهنگ هم همینطور.
بفهمید که 35
ارزم در این از زبان فهم که عرض کردم، زبان فهم که عرض کردم ابتدا بر این است که اگر اشتراک در هر چیزی که اسمش قانونه بیگیرند بیافرینند، عمق جای داره و جلو خیلی از این موانع رو میگیرد.
بله. ممنونم، من خیلی نکات قابل استفاده بزرگواران مطرح کردم. فقط دو نکته پیشنهاد جدی میکنم. خب رادیو گفتگو اصلا اساسا باید یه جایی باشه برای دعوت به کتابخانی، دعوت به مطالعه. کتاب بسیار خوبی داره، البته حتما زندگی نامه‌های دیگه ای هم هست، مرحوم دکتر علی بهزادی شبه خاطرات سال 1380 انتشارات نگارستان منتشر کرده، از بالاخره آدمایی که حالا اسم رجال یا هر چی به کار ببریم، از مرحوم دکتر محمد مصدق و دیگران و دیگران عصر پهلوی دوم و پهلوی اول، ایشون میادش خاطراتشون میگه و به هر حال زندگی نامه هاشون رو میگه. نمیدونم برنامه شما اگه برنامه تعاملیه میتونید یه مسابقه هم داشته باشید. این نکته رو عرض می‌خواستم بکنم. یه نکته جناب قروقی استاد ارجمند مطرح کردن در مورد قانون، که این قانون تجارت درسته. الان مثلا
فقط عذرخواهی میکنم، آقای محسن مهدیان معاون خبرگزاری فارس هم به ما ملحق شدن. آقای مهدیان سلام شد. خیلی متشکرم، با ما باشید. آقای مهدیان بفرمایید. آقای دکتر
خواهش میکنم، یه نکته ای رو مطرح فرمودن در مورد قانون تجارتی، درسته الان ما مثلا واقعا قرن 21 هستیم، قانون 1340 تجارت خیلی به درد این روزگار با این استارتاپ ها و فضای سایبری و امثال اینها نخواهد خورد، اما قانون خوبم داشتیم. من خیلی جالبه بگم قانون مدنی و جزایی ما که اتفاقا مصوب 1340 و مال زمان طاغوت و زمان پهلوی است، اما کاملا منطبق به شرع انور اسلامه. یعنی شما کتاب شرح لمعه رو ورق میزنید میبینید که همون قانون رو مرش رو نمایندگان مجلس اون دوره برال طاغوت هم تصویب کردن، هنوز هم داره عملیاتی میشه، برخی اصلاحات درش کرده. قانون خوب خوبه ولی قطعا باید بازنگری های مناسبی بشه، ولی قانون بعد هم همینطور. یعنی شما دهه 70 این دوست بزرگوار که فرمودن، حالا زیادم تحت فشار
قرار
بودن، آره جناب امیر حسینی که فرمودید، ایشون به هر حال یه دوره ما دهه 1370 میبینیم مطبوعات تعطیل میشه برای به استناد قانونی که برای قتله و فجره و تجاوزکاران و اینات، همون قاضی محترمی که اسمش هم مطرح شد دیگه، من اسمش رو دوست ندارم ببرم. یعنی واقعا نیاز به اصلاح قوانین وجود داره، اما خدای نکرده بگم تو این فضای مثلا هوچیگری و جنجال و اینا، من عرض کردم خدمتون یه جایی من خودم مورد تهمت قرار میگیرم وقتی میخوام ورود کنم که مثلا برخورد بشه با تهمت زننده، کسی که اتهام میزنه ما رو متهم میکنه چرا رفتی کار قضایی کار قانونی میکنی، شکایت حق هر شهروندیه.
ببینید الان یه اتفاق خوبی افتاده، یعنی شما دارید از منظر و جایگاه مسئولیت حرف میزنید،
هم مسئولیت هم بالاخره یک
و به هر حال استاد همه ما هم هستین، ما دست پس میدیم در منظر شما اسم. ولی در واقع این که از اون منظر دارین نگاه میکنید به ماجرا که آقا چه اتفاقی اون طرف میفتم خیلی خوبه، این طرف هم خب آقای قروقی دارن اون تجربه بین المللی رو میگن، آقای کسایی زادگان دارن تجربه داخلی خودمون رو میگن، همینطور آقای امیر حسینی. آقای مهدیان
بله بله،
شما یه سامانه سوتزنی راه انداختین توی خبرگزاری فارس، چیه قصهش؟ یا هنسفیری دارین صحبت میکنین فکر میکنم که خواهش میکنم خارج بکنین، یا اسپیکر ممنون میشم.
خدمت شما عرضم که
مجددن
سلام و عرض ادب خدمت شما مهمانه محترم برنامه و شنوندگان عزیزتون. خدمت شما عرضم سامانه سودزنی رو تقریبا یک میشه گفت دو هفته ای هستش که در خبرگزاری فارس راه اندازی شده و تو این مدتی که تو این دو هفتهی که راه اندازی شده یه چیزی حدود 700 تا گزارش هم برای ما اومده که این گزارش ها تقسیم بندی میشه. بخشی از این، حالا نمیدونم سوال شما همینه، تو درست دارم توضیح میدم یا نه؟
بله قربان، دارم همین
در مورد سازوکار همین سامانه توضیح میدم. بخشی از این گزارش ها گزارش هاییه که میره برای دستگاه ها، چون به همون جور که مستظرید سوددنی یک مدل جمع سپاری مبارزه با فساد دیگه، یعنی مردم به صورت ناظران مدنی گزارش میدن. تو دنیا 8 برابر گزارش های نظارتی که دستگاه های قضایی دارن و دستگاه های حاکمیتی دارن گزارش های مردمی و مدنی هست که خیلی هم کارآمدتر، به دلیل اینکه ریسک مبارزه با فساد رو کم میکنه و گزارشگرهای فساد هم دارای یک سیانتی هستن و مراقبت میشه ازشون و اینها با خیال راحت با فراغت بهتری میتونن گزارش بدن و طبیعتا انگیزه بیشتری هم دارن چون به جهت حقوقی هم ازشون حمایت میشه. فرض کنید تو بعضی از کشورها 30% درآمد ناشی از اون مبارزه با فساد برمیگرده دست خود گزارشگران فساد، لذا انگیزه هم وجود داره برای اینکه گزارش بدن. عرض کردم 8 برابر آماری که نهادهای نظارتی حاکمیتی گزارش میدن به صورت مدنی گزارش صورت میگیره. کاری که ما داریم انجام میدیم اینه که این سامانه بخشی از گزارش ها میره برای دستگاه ها، یعنی همه گزارش ها نمیره برای قوه قضاییه، بخشی از گزارش ها میره برای دستگاه. فرض کن یه دستگاهی یه کارمندی رشوه گرفته، ما یه نامه‌ای میزنیم اول برای مدیرش و بهش اطلاع میدیم، میگیم آیا همچین اتفاقی صورت گرفته، طبیعتاً برخورد صورت میگیره و ما اینو به خود کسی که به ما گزارش داده منتقل میکنیم که نتیجه کار چی شد، به صورت مکتوب بهش خبر میدیم. یعنی ما نامه مکتوب میزنیم برای اون دستگاه، نتیجه رو به گزارشگرمون اطلاع میدیم. بخشی از
آقای مهدیان، من فقط از دوستان توی استودیو هم خواهش میکنم هر جا نکته ای دارین منتظر نمانید که نوبتتون بشه، هر جایی که صلاح میدونید، آقای کسایی زادگان، آقای امیر حسینی، آقای دکتر سفنجی، آقای قروقی، هر جا صلاح میدونید وارد گفتگو بشین.
در خدمتم.
بفرمایید.
خدمت شما عرضم که بخش دیگه از گزارش ها گزارش هاییه که نیاز به تحقیقات داره و ما خبرنگار تحقیقی براش میذاریم تا گزارش رو تکمیل بکنن و وجوه مختلف و ابعاد مختلف گزارش برای ما روشن بشه. این گزارش میتونه بخشیش هم منتشر بشه، بخشیش هم میتونه قابل انتشار و میتونه برای رسانه ها و برای افکار عمومی منتشر بشه.
یعنی تا جایی که مهر محرمانه نخوره شما منتشر میکنین.
ببینید اون جایی که خدمت شما عرض کنم که اسم فرد وسط هست یا اینکه اتهامی به یک فرد مشخصی یا اتهام یک نوع افشاگری وجود داره، یعنی فساد عیان، ببینید تخلف اگر عیان باشه نقد آشکار وجود داره. فرض کنید زمین خاری، اما یه موقع افشاگریه، یه چیزی که روشن نیست، آشکار نیست، اونجا باید به صورت پنهان، یعنی ابتدا از طریق خود دستگاه مسئول موضوع پیگیری بشه، بعد اگر به نتیجه رسیدیم نتیجه رو میتونیم مطرح بکنیم بدون اینکه اسم متهم باز مجددا مطرح شه. پس بنابراین بخشی از گزارش ها میره برای خبرنگار تحقیقی که عمر تحقیق بیشتر رو، بخشی از گزارش ها که یه مقدار کلانتره با دیدبان شفافیت و عدالت که دبیرش آقای احمد توکلی، مدیرش آقای احمد توکلی، تفاهم نامه ما نوشتیم که گزارش میره برای دیدبان شفافیت و عدالت، چون اونا سمن هستن تو این حوزه و مجوز قانونی دارن، میتونن اعلام جرم بکنن در دادگاه، لذا خودشون پرونده رو میگیرن میرن در دادگاه و لایحه مینویسن و موضوع رو پیگیری میکنن. بنابراین بخشی هم از این دسته سوم برای دیدبان میره و نهادهایی که تو این حوزه فعالیت میکنن، فعالیت نظارتی میکنن، و بخش آخر هم میره برای نهادهای به قول معروف نظمیه و عدلیه و موارد شبیه این. مثلا اخیرا یه گزارشی برام اومد که توی یکی از خیابان‌های تهران مثلا یه خانه‌ای وجود داره که این خانه مثلا توش مواد مخدر و اینها مرکزیه برای فروش اینجوری شده. بعد خب اینو شما حساب کنید، اینو ما به کلانتری محلم که گزارش بدیم این میرن برخورد میکنن. از این صد بگیری تا گزارشی که مثلا در مورد زمین خاری توی لواسونه، خب اینو باید به قوه قضاییه، افسادش هم برام فرستادن، این به قوه قضاییه، یه گزارش که باید پلیس مثلا خبر بده. حالا این دسته چهارم اونجاییه که به قول سیستم قهریه خود به خود باید صریح عمل بکنه و شفاف و روشن ورود بکنه و موضوع رو جمع بکنه. اینم بخش چهار.
خیلی متشکرم.
جناب
آقای قروقی،
نگاه کنید، من فکر می‌کنم که ما یکی از کارهایی که باید بکنیم این که حالا یه خبرگزاری بیاد این ابتکار رو انجام بده و این کار رو بکنه خوبه، اما کار اساسی و کافی نیستش. نکنید ما در دنیای دموکرات یا دموکراسی 4 رکن رو تعریف کردن دیگه. دولت یعنی رئیس جمهور از طریق انتخابات، نظر مردم انتخاب میشه، رأی مردم، پارلمان مجلس که از رأی مردم برخورداره، قوه قضاییه که به حال اینم به نوعی میشه گفت مرتبط با رأی مردم و برای اجرای عدالته، و رکن 4 رسانه هستش. ما باید جایگاه رسانه رو تقویت بکنیم. بعد مبارزه با فساد اینطور نیست که فقط رسانه گام برداره، یعنی باید مجلس کارش رو درست انجام بده، دولت کارش رو درست انجام بده، قوه قضاییه کارش رو درست انجام بده و رسانه یکی از اون 4 رکنه برای مبارزه با فساد. ما همه انتظارات رو از رسانه داریم، در این حال حمایت مالی ازش نمی‌کنیم، حمایت سیاسی ازش نمی‌کنیم، و بعضی موقع‌ها باندهای قدرت این رسانه رو اصلا منکوب می‌کنن، سرکوب می‌کنن، هیچ کسی نیست از رسانه حمایت بکنه. و من فکر می‌کنم که ما بیایم به جای این کارها در مجلس قوانین رو تصویب بکنیم که رسانه در ریل خودش قرار بگیره. یکی از کارهایی که مجلس باید بکنه ریل گذاری دیگه در تمام امور از جمله رسانه. مجلس تا به حال طی 40 سال گذشته چقدر به این مسئولیت خطیر خودش عمل کرده؟
سوال خیلی مهمیه. من این سوال رو میخوام اینجا نگه دارم، فعلا فریزش بکنم و بایگانی بشه تا یه حدود 10 دقیقه دیگه که آقای احمد توکلی هم به ما اضافه بشن و در مورد این مسئله های احمد توکلی صحبت بکنن. آقای کسایی زادگان،
برای بحث مبارزه با فساد در رسانه چند تا چالش خیلی بزرگ ما داریم.
در رسانه نه، در کشور.
بله، که رسانه بهش بپردازیم. اول این که خبرنگار کلن هیچ اعتباری توی کشورمون نداره. یعنی کارت خبرنگاری رو بذاری رو میز، نونبربری هم بهت نمیدن. چرا کارت خبرنگاری اعتبار نداره؟ به خاطر اینکه متاسفانه به خصوص در شهرستانا خبرنگار برای اینکه ارتزاق کنه و درآمد داشته باشه از خبرنگاری حرفه‌ای میره به خبرنگاری رپورتاجی. الان من جدیداً رفتم تو شهرستان کار میکنم، دیدم ای بابا
شهرده خیلی شهرستان نیست،
شهرستانه. دیدم بابا من مثلا خودمو میکشتم تو خبرگزاری مهر و حمایت و جای مختلف 10 جا کار میکنم، ما 3 میلیون درآمدم بود. الان یه خبرنگار تو شهرهای ما 80 میلیون تومن کجا درآمد داره؟ این رپورتاجات که دهیاری ها و شهرداری ها
شما الان 80 میلیون در میارین؟
نه من که توش موندم، تو هم خرج شدم و موندم. فردی که هیچ
سود زده نام
تحصیلات آکادمیک هم نداره و وقتی من 3 شماره داره همه به علیه من، تو قراره چیکار کنیم؟ قراره فاکتورهای ما رو بیای جاش. پس ما کارت خبرنگاری اعتبار نداره. چرا؟ به دلیل اینکه وزارت ارشاد و معاون مطبوعاتی ما حمایت درستی نمیکنه. و همونطور که استاد قراقی گفتن تو قانون ما خلایی وجود داره. مثلا بند 8 قانون مطبوعات همه مسئولین روی بند، دیدید بیمارستان میریزده تو این به کارکنان حبس و شلاق داره، دستر گیچ درباره بیمار حقوق بیمار نگفتن. قانون مطبوعات اینه، افترا به مقامات، نهادها، ارگانها، حتی هر کی مسئوله توهین، شلاق و حبس داره. آقا این قانون مطبوعاته، چرا اومدی داری قانون مسئولین رو میگی؟ خب چی واسه مطبوعات توشه؟ ما قانون
مسئولیت حقوق هم داره دیگه. آره آره. حقوقشو نمیگن.
ببینید من توی شهرستان کار کردم، فراد دهنوی هم کار کرده، من توی شهرستان کار کردم. فضای شهرستان، نوع مدیریت، نوع مراوده ها، نوع ارتباطات
قومی قبیله ای
هیچ شباهتی به فضای پایتخت نداره. یعنی این که بخوایم این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم،
بر همین میگم
یه اصلا اتفاق
خبرنگار شهرستان بعد برنامه شهرش بدونه
شرایط دیگه ای داره. آقای براقی خیلی بهتر از من میدونه تو الان خبرنگارهایی که مثلا توی چه میدونم بی بی سی پرشین، توی نمیدونم ایران اینترنشنال، توی وی او ای کار میکنن الان به عنوان خبرنگار، کلی هم به به چه چه پشت سرشون میاد. من خیلی صریح میگم و هیچ ابایی از گفتنش ندارم که تفاله های خبری ما در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بودند. باور کنید خیلی هاشون همکارای من بودن توی همین رادیو که اصلا محلی از اعراب نداشتن. حالا چون رفتن اون طرف آی فلان شده آی بهمان شده، نمیخوام اصلا در واقع به لحاظ شخصی اونها رو زیر سوال ببرم، من فقط دارم به لحاظ حرفه‌ای به عنوان یک درس خونده رسانه، به عنوان یک فارغ التحصیل رسانه دارم این رو میگم. اسم ببرم فرهاد؟ اسم نبرم. اینو دارم میگم.
آقا رو بردید که بگید.
نه آخه خبرنگاره. ببینید خبرنگاره، من اگر بخوام تشخیص بدم. آقا
اینا اسم ما رو میبرن اون طرف، چرا شما نمیفهمید؟
فرهاد دهنوی چند نفر اینجا برای برنامه کار میکردن؟ روی آنتن بگو لطفا.
حداقل چهار نفر
که الان توی چهار نقطه مختلف دارن کار میکنن. من میخوام بگم که و باور کنید به لحاظ حرفه‌ای من این رو میگم، هیچ قضاوت دیگه‌ای نمی‌کنم، اما به لحاظ حرفه‌ای دارم میگم که تفاله‌های کار خبر بودن، به لحاظ کار حرفه‌ای نه شخصیتی. ممکنه که ما رابطه دوستانه هم می‌داشتیم ولی وطن فروشی کردن و در نهایت اومدن وطن فروشی کردن، یعنی اینجا دیدن به جایی نمیرسن رفتن وطن فروشی کردن. من اصلا نمیخوام به اون وارد بشم، فقط میخوام بگم به عنوان کسی که هم سابقه کار توی شهرستان رو داره، هم توی مرکز استان رو داره، هم توی پایتخت رو داره، هم توی خدمت شما عرض بکنم رادیو رو داره، هم تلویزیون رو داره، خیلی 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 متفاوت کار کردن توی شهرستان و توی تهران، اصلا نباید قیاس بکنی.
جناب شریفی من نکته رو به عرض بکنم. یه روزی من تو خیابون داشتم راه می‌رفتم، یه نفر اومد، یه جوونی اومد به من گفتش که آقای قروقی به نظر شما تلویزیون ایران خبرها رو درست تر میگه یا بی بی سی؟ سوال از من کرد. من بهش گفتم پسر خوب یا کن، ما شاید خیلی از واقعیت‌ها رو به شما نگیم، شاید، اما
خط قرمز داشته
خط باشیم. قرمز داریم. چرا؟ چون منافع ملی ما درگیرشه. مثلا الان اگر خدای نکرد یک شایعه‌ای بشه که آب تهران مسمومه، من به عنوان یک خبرنگار حق ندارم این خبر رو سری منتشر بکنم. چرا؟ چون یک آشفتگی در بین مردم کشور.
من یه مثال بزنم واسهتون. من رادیو ورزش بودم اون موقع، یه دوست در واقع مسئولی به من زنگ زد، منم حالا توی استودیو برنامه زنده دیدم مدام داره زنگ میزنه، اشاره کردم گفتم آقا اجازه هست من 10 ثانیه بیام ببینم که این بنده خدا چی میگه. اومدم بلند شدم اومدم بیرون، خبر فوت یک نفر رو اعلام کرد. گفت من الان توی بیمارستان پشت در آی سی یو منتظرم که جنازه رو تحویل بگیرم. من اومدم پشت میکروفون عذرخواهی کردم، گفتم این اتفاق افتاده، این شکلی شده. خب و اون شخصی که به من اعلام کرد این خبر رو، نه اینکه من بخوام بگم که مثلا در واقع من دارم از منبع غیر موثق یا فیک نیوز استفاده میکنم، نه، مسئول مستقیم همین بخش بود، مدیر مستقیمی بود توی همون اتفاق. اتفاقه چی بود؟ 3 دقیقه بعد به من زنگ زد گفت آقا ایشون برگشت، زنده شد. گفتم خب حالا خدا رو شکر زنده شد، ولی
چجوری جمعش کنم
من؟
حالا اینو هم خواستم عرض بکنم که نگاه کنید، من بهش گفتم که اونها خط قرمز ندارن چون منافع ملت ایران براشون مهم نیستش. ما به عنوان یک خبرنگار باید مواظب دولت باشیم، نه دولت رو چوبلا شرخش بذاریم، نه دولت رو تحت فشار قرار بدیم. باید انتقاد بکنیم اما در این حال کمکش هم بکنیم. من همیشه به خبرنگارانی بعضی موقع کلاس برام میذارن برای شهرستان ها اینها، من میرم با خبرنگارا صحبت میکنم، بهشون میگم که فکر نکنید که یه استاندار یه فرماندار دنیای از فکر و خدای فکره و میتونه استان رو. شما به عنوان یک خبرنگار هم میتونید به این فکر بدید، هم مسیرش رو اصلاح بکنید، چون از انقدر گرفتاری در اداره استان داره که تو باید کمکش بکنی. من فکر میکنم که خبرنگاران ما این وظیفه خودشون رو، یعنی به عنوان یک شهروند، به عنوان یک مسئول، به عنوان یک کسی که اهل فکر روشن فکره و میتونه مسیر کشور رو هدایت بکنه، در این زمینه هم باید کار بکنیم. ما تنها زبان انتقاد نباید داشته باشیم، بلکه زبان پیشنهاد هم باید داشته باشیم. این رو اگر خبرنگاران ما یاد بگیرن خیلی خوب. من قبول دارم که خبرنگاران ما باید مطالعه بکنن، خبرنگاران ما باید به محیط به روز باشن، محیط پی پیرامونی خودشون رو درک بکنن و بر اساس واقعیت هایی که هست خبررسانی رو بکنن و مردم رو هوشیار بکنن.
چون دوست خبرنگارمون هم فرمودن، خب بالاخره هم فعال رسانه‌ای هم بسیار محترم. این
حالا واقعا سوال من اینه که من خیلی منکر این حرف نیستم، ما بالاخره این ضعف رو توی فضای رسانه خودمون قبول داریم.
من سوال تموم نشده بوده. حالا
هرچند نکتم اینه که به نظرم میاد تعریف اون از رسانه هم تغییر کرده، یعنی اگر با این دست فرمون دیگه یک دهه پیش بخوایم با رسانه تعامل برقرار کنیم به نظرم به این بحثا بس. ولی واقعا
حالا من عرض میکنم خدمتتون مثلا یه مصداق عینیش رو یکی از همین خبرنگاران ارجمند
که مثلا روابط عمومی، مثلا یک نهاد، یه سازمان، یه وزارتخونه اساسا قدرت و هنر تعامل با جامعه، با خبرنگاران، یعنی ما بسیاری از مشکلات که داریم همین مشکل اخیری که این چند روز گرفتار شدیم مشکل روابط عمومی.
میدونید آقای بهدیان، من رو بارها هم گفتم توی خیلی از سازمان ها، خیلی از ارگان ها روابط عمومی شده در واقع نه یه چیزی نه. من همیشه اینو میگم، من الان یه اصطلاحی دارم که همیشه اینو میگم، میگم که توی خیلی از روابط در واقع سازمان ها و نهادها روابط عمومی سفارش گیرنده بنره، یعنی بازاریاب بنر رو
ببینید. حالا بله قبول دارم، ما یه آرزوی ساختاری داریم،
یه سازمان دست روابط عمومیه، بعد شما روابط عمومی تبدیل میشه به کسی که بنر منتشر میکنه. بعد این خب این با این قاعده شما انتظار داری که مثلا خبرنگار شما
نه برادر عزیز، من اتفاقا فارس رو یکی از رسانه‌های حرفه‌ای کشور می‌دونم، نمی‌خوام مصداقی صحبت کنیم، یکی دو تا دیگه هم هستن کنار، ولی عرض من اینه، الان جناب قروقی هم فرمودن، جناب اسمشون هم
آی کسایی زادگان
فرمودن. ببینید وقتی خبرنگاری داره تو حوزه محیط زیست کار میکنه، بعد مثلا لیسانس ادیان داره، خب این چه توقعی ازش میره؟
جز این که عالی انقلاب فرهنگی بعد دامپزشکی خونده، این چه حرفیه؟
خب نه عرضه من خب این که خب قطعا خطاست برادر گرامی، یعنی اگه کسی تو حوزه تخصص، من الان ادعا دارم که آقا
من میخوام چیزی به شما بگم، من میخوام بگم
فوق لیسانس هم ارتباطات بوده، دکتری به ارتباطات بوده، حالا من دارم توی روابط عمومی کار میکنم، دانشگاه هم تدریس میکنم.
خب
نمیگم مناسبات روابط عمومی مثلا سازمان ایکس یا گیره حرفه‌ایه، ولی میگم توی حوزه تخصصی حرف داریم، اما مشکل نیرو انسانی هم داریم، مشکل تجهیزات هم داره.
آقای مهدیان بفرمایید.
من که منکر اشکالات
من فقط خواهشم اینه که برگردیم توی اون مسیر در واقع مبارزه رسانه. با فساد و نقشه که باید رسانه مبارزه بکنه.
اصلا این نگاهی که شما تصور کنید که رسانه، یعنی با دست فرمون 10 سال پیش بخواید رسانه رو مورد تخاطب قرار بدید، غلطه. رسانه امروز کاملا ماهیتش تغییر کرده و امروز همه چی رسانه است. من اصلا تعجب میکنم حرفای آقای کسایی زاده، خیلی حرفای عجیب و غریبی. مگه میشه شما بگی آقا رسانه ما کارکرد سابقه نداره؟ امروز کلا همه چی رسانه است. بنده به شما بگم تمام تحولات سیاسی که در صورت میگیره کاملا منشأ ذهنی داره که رسانه ها دارن جهت میدن، کاملا منشأ ذهنی داره. به خاطر همین هم است که مهمترین جنگ امروز ما جنگ ذهنی و رسانه. البته وقتی که داریم میگیم از رسانه، فقط در مورد رسانه‌های مرجع حرف نمیزنیم که این دوران افول رسانه‌های مرجع، ما داریم در مورد شهروند رسانه‌ها حرف میزنیم، نه حتی شهروند خبرنگارها. ببینید تا 3 سال پیش رسانه‌های ما درگیر شهروند خبرنگار بود، امروز همه شهروند رسانه‌شون خودشون رسانه هن. ولی همه چی رسانه است. اصلا این که ما بگیم الان رسانه ما بی سواد با سواد، ببینید الان هر چی از راهبری جامعه به جهت افکار عمومی تمام قد در رسانه است. رسانه به معنای عام خودش، شما من تک تک سیاستایی که امروز داره مطرح میشه، مثلا شما حساب کنید مالیات بر خانه‌های خالی چند سال فقط رسانه درگیرش بود، مالیات بر آیدی سرمایه چند سال فقط رسانه، شفافیت آرا فقط رسانه پای کار بود. اصلا اگه این اتفاقات نبود، این مسیر طی نمیشه، شما به تحولات نمیرسیدید. امروز جامعه است که مطالبه میکنه و مسئولین ما رو جهت میده، این موضوع خیلی اهمیت داره. حالا البته من اینو بگم، عرض کردم ما با افول رسانه رسمی مواجهیم، و این رفته کشیده شده امتداد پیدا کرده تا کف رسانه‌های اجتماعی.
من همیشه گفتم آقای مهدیان، ببینید من همیشه آقای مهدیان این نکته که در تایید شما میخوام این رو بگم، من یه نکته بگم بعد خدمت شما باشم. ببینید این که رسانه رسمی ما رو به افول رفته کاملا حرف درستیه، منم میپذیرم، فکر میکنم همه دوستان هم برش اذعان داشته باشیم که این اتفاق افتاده و رسانه رسمی ما به سمت افول رفته، ولی سیاست گذاری های ما، ریل گذاری های ما توی مسیر رسانه های غیر رسمی به این سمت رفته و به این سمت ما رو هدایت کرده که بازی افتاده دست کس دیگه و این غلطه.